بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی المهدی و علی آبائه. بهترین سلام ها و درود هامون رو تقدیم میکنیم به محضر نورانی و ملکوتی و کبریایی حضرت بقیت الله الاعظم و همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان فهیم و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولیعصر، محبان و شیعیان اهل بیت علیهم السلام، منتظران فرج مفر و سرور مولامون حضرت بقیت الله الاعظم. جا داره که عرض تبریکی داشته باشیم ایام میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو و ایام دهه کرامت رو، و در پایان این دهه که میلاد با سعادت آقا جانمون حضرت امام رضا علیه السلام هست رو پیشاپیش خدمت شما عرض تبریک و تهنیت دارم. ما هم از شهر مقدس قم و از جوار حرم مطهر کریمه اهل بیت علیهم السلام برنامه دستانداز و تقدیم نگاه شما خواهیم کرد. همین اول برنامه عرض سلامی خدمت بانوی مطهره و کریمه اهل بیت علیه السلام علیه السلام داشته باشیم. عرضه بداریم که السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته. شما هم اگر امکان زیارت براتون هست، انشالله که تو این دهه کرامت مشرف بشید به زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به حرم مطهر امام رضا علیه السلام، و اگر هم از راه دور میخواید زیارت بکنید، دلهامون رو متوجه این ذوات قدسی بکنیم. خدا به برکت اهل بیت علیه السلام علیهم السلام و به برکت این ایامی که درش هستیم، به برکت شادی این ایام و به شادی دل اهل بیت علیهم السلام، خدا پیروزی و نصرت رو بر جبهه حق نازل بفرماید و پیروزی نهایی رو برای ما رقم بزند. خدا رو شاکریم که با یکی دیگر از برنامه‌های دست‌انداز در خدمت شما هستیم و در این برنامه استفاده خواهیم کرد از کارشناس محترم برنامه جناب استاد مرعشی عزیز. سلام علیکم رحمت الله، عرض تبریک ایام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام رحمت الله، بنده هم تبریک عرض می‌کنم خدمتتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم تبریک عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند ولادت موفور و سرور حضرت معصومه سلام الله علیها رو، ولی نعمتمون در شهر مقدس قم و تمام ایران و تمام شیعیان شفیعه روز جزا. و همچنین تبریک هم عرض میکنم باز ایام دهه کرامت رو و همچنین یک سال روز تولد فکر کنم شبکه هم همین ایام بوده، نمیدونم حالا دقیقا چند سال گذشته، 5-6 سال شده فکر کنم از ابتدا ما محضر بینندگان عزیز و ارجمند بودیم، الحمدلله از همون ابتدای این کار این شبکه و برنامه هایی که محضر بینندگان عزیز و ارجمند الحمدلله ارائه می شد. انشاءالله که نظر حضرت معصومه سلام الله علیها به این همسایشون هم باشه، به این برنامه ها و شما بینندگان عزیز و هر کسی که در این کار مشارکتی داره، انشاءالله نگاه تفضل اونها کافیه تا بخواد انشاءالله شفاعت ما به دست بیاد، که ان شاء الله تمام چیز در همین خواهد بود. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم سلامت باشید، استفاده خواهیم کرد و از خدا بخوایم که این دقایق و لحظاتی که در این برنامه سر می‌بریم ان شاء الله از بهترین دقایق و لحظات عمر همه ما باشه، مورد رضایت خود حق تعالی و مورد عنایت حضرت بقیت الله الاعظم قرار بگیره. اما قبل از اینکه کلیپ اول این برنامه، کلیپ شبهه اول این برنامه رو ببینیم، خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی یادآوری میکنم که راه ارتباط با برنامه خودتون مهیاست. میتونید تماس بگیرید و اگر سوالی، شبهه‌ای، مطلبی نسبت به مباحث طرح شده داشتید با صدای خودتون بیان بکنید، و اگر هم انتقادی، پیشنهادی، نقطه نظری داشتید میتونید از طریق سامانه پیامکی 3015-1515 اون رو با ما در میان بگذارید و تا جای ممکن از نظرات شما بینندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. کلیپ شبهه اول این برنامه رو ببینیم و باز می‌گردیم و با پاسخ در خدمت شما خواهیم بود.
انما یرید الله لیتبعنکم رجس اهل البیت. خدا می‌خواد از شما اهل بیت. این آیه دلیلش چی همینه؟ اما این آیه چرا قبلش نمی‌خونه؟ قبلش با چی شروع میشه؟ اینکه شما عربی هم ندونید که می‌دونید. یا نساء النبی. ای زنای پیغمبر. بستون که اهل النساء. شما میگید شرافت مثل زنای دیگه نیستید. راست دیگه، ملکه دیگه. ملکه مثل زنای دیگه که نیست. اول زن دیگه میره بازار کسی کار بهش داره، اون پادشاه زنش بره همه نگاه میکنه که بازار پادشاه اومد. هیچ شما مثل زنهای دیگه نیستید، شما برترید. پس حواستون باشه در رفتار اینا. نمیدونم در حرف زدن حواستون باشه. خب باز دیگه دوباره در این آیه 32 بود. در آیه 33 هم باز زنها رو نصیحت میکنه. وقرن فی بیوتکن. در خانه خود بشینید. خانه خود، خانه زن پیغمبر، خانه که داری خود پیغمبر دیگه. با زینت بیرون نیاید. فهمیدید؟ نماز بخونید، زکات بدید و اطاعت خدا و رسولش بکنید. باز چی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا میخواد پلیدی را از شما دور کنه با این کارهایی که بهتون گفتم. میگه درس بخون، صبح زود بیدار شو، برو امتحان بده. برای چی؟ برای اینکه بچه خاله تو قبول بشه. اینجوری میشه میگه. بس خاله دور همین میده که آقا این کارا رو بکن چون خدا میخواد شما رو پاک کنه. خدا بی دلیل که پاک نمیکنه، باید کاری تو هم انجام بدی دیگه. زینت بی خود نکنی برای غیر شوهر تو. میگه آقا اینجا انکم اومده، انکم نکنه نیومده. اینجا تو زبان عربی نمیدونی، میدونی که مثلا 10 تا دختر باشه، یه پسر باشه، اینا در میون دارن تو کوچه باز میکنه. تو کوچه دارن بازی میکنن. 10 تا دختر، مادرشون که بیاد نمیگه تعالی اینا چون 10 تا دخترن. میگه تعالو. در زبان عربی که یک مردم باشه 100 تا زن باشه او غلبه میکنه. و در زمانه خانه پیغمبر خب پیغمبر از اهل خانه بود دیگه. لذا انکم اومده این حسن حق باز آیات آیه 34 بس کرم. ما یوتلا فی بیوتکن. این آیات الله و الحکمه. در خانه خود این آیات خدا که نازل میشه و حکمت که نازل میشه منظور سنت اینا رو میگه شما توجه کنید بهش. تذکر کن داشته باشید. تکرار کنید. آیات خدا رو بخونید، تلاوت کنید. خب این هم در مورد زناست. صیغه چی اومده؟ بس کرم نیومده.
خب بینندگان گرامی، ما توی برنامه بارها دیدیم که اینها وقتی سراغ قرآن و آیات قرآن هم که میرند با اون پیش‌فرض خودشون و با اون پس زمینه خودشون میرند، شروع میکنند به تحلیل و تفسیر و اینطوری بینندگان خودشون رو به اشتباه و گمراهی میکشونند. اما پاسخ دقیق و علمی و قرآنی به این شبهه رو جناب استاد مرشی عزیز خواهند داد تا بفهمیم که چه کسی است که از قرآن اطلاع بیشتری داره و چه کسی است که میره سراغ قرآن برای تفسیر برای و اون چیزی که در ذهنش هست رو بخواد از قرآن استخراج بکنه. در خدمت شما هستیم.
بله، سوال شبهه بسیار قدیمی، شبهه اصطلاح بخوایم یه شبهه کلاسیک بخوایم بگیم، این شبهه رو یعنی کسی بخواد وهابی بخواد بشه، دقیقا از شبهاتی که مطرح میکنه یکی از شبهات همینه. اما شبهه بسیار نخنما و بسیار لو رفته دیگه، اصل موضع بالاخره لو رفته و مشخصه که به چه صورت هست. حالا ما از یک زاویه ای نگاه میکنیم به مطلب که چه بسا تا حالا بهش نگاه نشده و تأکیدمون هم روی همین مطلبه. خب شبهاتی که نسبت به آیه تطهیر بیان میشه، خب اینها این وهابیت خیلی دنبال این میگردن که پیدا بکنن ببینن دقیقاً کدوم آیات شأن نزولشون، موردشون، بالاخره یک نوع علاقه، یک نوع ربطی میتونن داشته باشن به اهل بیت علیهم السلام و تلاش میکنن به هر وسیله‌ای که شده یا اون آیات رو تأویلشون رو عوض بکنن، مقصودشون رو عوض بکنن، چه بسا جعل بکنند افرادی رو که بخوان مشمول اون نوع فضائل بشن. خب این آیه هم مثل مابقی آیاتی که نسبت به این مطلب هست نسبت به شبهات متعددی شده. اینجا تأکید روی وحدت سیاق اصطلاحاً، اصطلاح علمیش بخوان بگن، میگن که آقا چیزی که قبل از آیه اومده از آیات گذشته اومده تا اینجا لابلای این آیه هم که آیه تطهیر بالاخره وجود داره، اینها همه نسبت به افراد مشخصیه. ما نباید بیایم این افراد رو جابجا بکنیم و عوض بکنیم. همون نسبت به همسران پیامبره، پس ادامش هم که خود آیه تطهیر باشه این هم نسبت به همسران پیامبره. قطعا این حرف اشتباه و باطلیه. چرا این صحبت رو میکنیم؟ اول ببینیم، اول آیه تطهیر رو با هم مرور بکنیم. این آیه تطهیره. ببینید مخصوصا بنده عرض میکنم آیه تطهیر، میدونیم که این یک آیه نیست، حالا نسبت بهش هم صحبت میکنیم، یک فقره از آیه است، اما معروف شده به آیه تطهیر نه فقط در السنه شیعه، بلکه همه اهل سنت هم حتی بسیار نقل کردن و گفتن که این قسمت از آیه به اسم آیه تطهیر، به اسم یک آیه جا افتاده و این رو وقتی میخوان بخونن همین تیکه رو میگن آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس.
بله.
خب اما این آیه چی میفرماید؟ سوره احزاب آیه 33، بسم الله الرحمن الرحیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. همانا فقط و فقط میخواهد خداوند که از بین ببرد از شما رجس و پلیدی را. از شما یعنی کی؟ اهل بیت. و تطهیر بکند شما رو، به تأکید تطهیر کردنی، اصطلاحا مفعول مطلق تأکیدی. خب ببینید این هم ترجمه تحت اللفظی رو محضر بزرگواران عرض کردم، هم حالا یه مقدار جزئی تر بشیم در معنای این آیه. اصلش نمیخوایم راجع به خود آیه صحبت بکنیم، میخوایم نسبت به اون شبهه صحبت بکنیم، اما قبلش باید برامون واضح بشه که این قسمت از آیه چی داره میفرماید. ببینید تأکیدات عجیبی در این آیه هست. انما اداه حصر، یعنی فقط و فقط و فقط. فقط و فقطش نسبت به کی؟ انما وقتی که میاد نسبت به اون چیزی که آخر جمله بیان میشه، حصر اون محصور فیه، اون چیزیه که اون چیزی منحصر هست که در انتهای جمله ذکر شده که اینجا اهل بیت هست. میگه فقط و فقط خداوند میخواهد، یرید الله، اراده الهی تعلق گرفته است به چی؟ به اینکه ببرد از شما رجس را، پلیدی را. از چه کسانی؟ از اهل بیت. خب ببینید این یوریدو، دو تا اراده الهی دو حالت داره، یا اینکه اصطلاحا میگن اراده اراده تشریعیه، بله. یا اینکه اراده اراده تکوینیه. احسنت. اراده تشریعی یعنی چی؟ یعنی اینکه خداوند میخواهد که تمام انسان ها نماز بخونن به صورت کلی، یا ایها الناس میاره، بله. یا ایها المسلمین میاره. مثلا تمام این تعبیراتی که استفاده میشه نسبت به تمامی مردم، خب واجباتی که هست، محرماتی که هست، اینها اراده تشریعی خداوند رو نشون میده که خداوند میخواد همه ایمان بیارن، همه طاهر بشن، همه پاک بشن از رجس و پلیدی. اما آیا میتونیم بگیم خداوند صرفاً برای این که برای یک سری از افراد این اراده تشریعی رو به کار برده؟ قطعا این حرف اشتباهیه. چی بوده که، یعنی اصلا اراده تشریعی با این آیه‌ای که ما داریم درش هستیم اصلا جمع نمیشه؟ این اراده تشریعیه که حکم وجوب و حرمت و اینها رو میاد. اراده تکوینی چی؟ اراده تکوینی همون چیزیه که در سوره یاسین هم الحمدلله عزیزان هم میخونن و در جاهای دیگه قرآن هم ذکر شده که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این اراده تکوینی الهیه، خداوند میخواد این چیز بشود، همین صرف اراده الهی کافیه برای اینکه اون اتفاق بیفته. این اراده تکوینیه. در این آیه ما نمیتونیم اراده تشریعی رو ازش بفهمیم. چرا نمیتونیم اراده تشریعی رو بفهمیم؟ چون که داره منحصرا میگه خداوند میخواهد که شما پاک بشید. خب اگه اراده تشریعی باشه که این همه تمام قرآن پر است از احکام، تمام احکام الهی که در قرآن اومده برای همه مردمه، خداوند میخواد همه مردم پاک بشن به اراده تشریعی، پس اینکه منحصرا اهل بیت اراده شده که اینها پاک بشوند، این نشون میده که اراده ای مافوق اراده تشریعیه. صرف امر نیست، صرف این نیست که بگیم خب خداوند امر کرده که همتون پاک بشید. نه، خداوند میخواهد و این خواستن خداوند اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون هست. خداوند خواسته است و این اتفاق هم افتاده. اهل بیت افرادی هستند که خداوند به اراده تکوینی خواسته که اینها پاک بشن. بله، انما یرید الله، خداوند خواسته و انجام شده است. کن فیکون یعنی همین، خداوند خواسته است که رجس و پلیدی از شما دور بشود، از شما اهل بیت، و شما را پاکیزه و طاهر بکند. پس ما اون چیزی که از این آیه متوجه می شویم اینه که این آیه به صراحت داره دلالت بر عصمت می کنه، یعنی دلالت بر پاکیزگی بیچون و چرا. اصلا دنبال این نمیخواد بره که شما برین دنبال این که بخواین پاکیزه بشید. نه، خود آیه داره میفرماید که شما افرادی هستید که خداوند شما رو پاک کرده. این میشه اراده تکوینی خداوند. از یه طرف دیگه این آیه، همه اتفاق دارن که این آیه یک فضیلت به حساب میاد. فضیلت به حساب میاد یعنی چی؟ یعنی اینکه این اراده باید اراده تکوینی باشه. اگر این باشه که خداوند خواسته من پاک بشم، خداوند خواسته همه پاک بشن، این چه فضیلتی آخه؟ خداوند خواسته همه نماز بخونن، خداوند خواسته همه روزه بگیرن، خداوند خواسته. این اراده های تشریعی هیچ وقت برای انسان فضیلت نمیاره. اینکه شیعه و سنی دنبال اینن که بگن اهل بیت ما هستیم، اونا میگن نه اهل بیت ما هستیم، هر کسی میخواد خودش رو وارد بکنه توی، حالا احادیث ان شاء الله میخونیم، همسران پیامبر خودشون رو میخواستن داخل بکنن در این اهل بیتی که اینجاها هست. کاملا مسلمه که این آیه داره یک اراده تکوینی رو نشون میده و یک فضیلت رو داره بیان میکنه، و اگر فضیلت باشه قطعا باید اراده تکوینی باشه. خب پس این از این فقره آیه تطهیری که محضر بزرگواران عرض کردیم و به صورت مشخص هم فضیلت و هم دلالت میکنه بر اینکه خداوند یک سری از افراد رو که اهل بیت باشن اینها رو خداوند پاک و پاکیزه کرده. خب حالا ببینیم اصل تمامی این آیات رو با هم ببینیم. ببینید از آیه 28 سوره مبارکه احزاب تا آیه 34 نسبت به همین مطلب موضوع ما هست که مخاطب قرار میده خداوند در ابتدا پیامبر رو که یا ایها النبی قل ازواجک، میخوام شما بینندگان عزیز هم همراه با بنده باشید. ببینید عرض کردم خدمتتون در آیه 33 اراده تکوینی خداوند بر این قرار گرفته که یک سری از افراد پاک و پاکیزه هستند، اراده ای که کن فیکون میکند هیچ خللی هم درش نیست، پاک و پاکیزه هستند یک سری از افراد و هیچ نوع رجس و پلیدی به اینها سرایت نمیکنه. اون لحن آیه رو داشته باشید، این لحن آیه رو هم داشته باشید. ای پیامبر به زنانت بگو اگر خواهان زندگی دنیا و زینت دنیا هستند بیان. چکار میکنیم؟ امت کن و اسرح کن سراحن جمیلا، اونها رو طلاق میدی، مهرشون رو میدی، مهریه اونها رو میدی و اونها رو رها میکنی، یک رها کردن زیبا. اما اگه دنبال دنیان هیچ لزومی نداره اینها رو بخواین نگه دارین، اونها رو رها میکنید. اما اگر و ان کنتن تردن الله، اما اگر خدا رو میخوان، پیامبر رو میخوان، حیات اخروی رو میخوان، خب خداوند برای محسنات اجر عظیمی رو قرار داده. ای زنان پیامبر، یا نساء النبی، من یأت منکن بفاحشه مبینه، من یأت منکن بفاحشه مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. ای زنان پیامبر اگر خطایی از شما سر بزنه، اگر گناه واضح و آشکاری از شما سر بزنه، شما تنبیه میشید، تنبیه شما هم تنبیه عادی نیست، یضاعف لها العذاب ضعفین، خداوند دو برابر شما رو عذاب میکنه. این کجاش سازگاره با اون تعبیر زیبا و لطیفی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت؟ شما عتاب رو ببینید، این خطابی که اصلا در شدت شاید کمتر جایی ما بخوایم این نوع خداوند مستقیما خطاب قرار بده افراد رو بگه اگه این کار رو بکنید این بلا رو ما سرتون میاریم. بله در کنارش هم و من یک نطمئن کنه لله و رسوله و تعمل صالحا نعتها اجرها مرتين، اگر هم کار زیبا بکنید، کار خوب بکنید، فرمان بردار باشید نسبت به خداوند و رسولش، خب اجر شما هم مرتين داده میشه. یا نساء النبی لستن که احد من النساء، شما حواستون رو بدید، شما مثل بقیه نیستید، وقتی صحبت میکنید جوری صحبت بکنید که کسی که در قلبش مرض هست طمع نکنه، نوع صحبت کردنتون صحبت کردن معروف باشه. و قرنفی بیوت کن، بشینید قرار داشته باشید توی خونه هاتون، و قرنفی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، اینجور نباشه که یک خدارایی انجام بدید مانند اون خدارایی هایی که در عصر جاهلیت انجام میدادن، نمازتون رو بخونید، زکاتتون رو بدید، اطاعت بکنید از خدا و از پیامبر. بعدش آیه تطهیره و ذکر نما یتلا فی بیوتکن، باز هم وقتی توی خونتون هستید، و ذکر نما یتلا فی بیوتکن، وقتی توی خونه هاتون هستید، تاکید روی بیوتکن هم میخوام بکنم، وقتی توی خونه های مختلف خودتون هستید شما یاد بکنید از آیات الهی. این تعابیر سراسر عتاب و خطاب کجا؟ این تعبیر لطیف انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا کجا؟ خیلی، یعنی کسی که با یک نگاه بدوی بخواد نگاه بکنه به همین آیات، این آیات رو ببینه، از همون اول حداقلش اینه که براش این علامت تعجب پیش میاد که چه اتفاقی افتاده. قطعا مخاطب اینها اون مخاطبی نیست که قبلش بود، اصلا کاری به ادبیات عرب و هیچ، اصلا کاری به هیچ کدوم از این اصطلاحات فنی هم نداریم. یه نفر ترجمه همین آیات رو هم صرفا بخونه احساس میکنه که یه اتفاقی افتاده اینجا، نباید به کسی بگه من طلاق، سریع خداوند میگه من شما رو طلاق میدم، شما رو از پیامبر جدا میکنم، اما خدا میخواد شما خیلی از تمام بدیها شما جدا شدید و اراده تکوینی خداوند بر این بوده که اصلا معنا نداره، اینها با هم دیگه قابل جمع نیستن.
یعنی به فرموده شما اگر کسی بخواد به سیاق هم نگاه بکنه اینجا سیاق خیلی متفاوت میشه. یعنی با این نگاهی که کارشناس وهابی همه آیات رو یک دست دیده و میخواد مخاطبش رو یکی بدونه قطعا جور در نمیاد.
بله بله، وقتی میخوان بخونن هم دقت بکنید، هیچ وقت یعنی با اون دقت خاص نمیخونن. بله. خیلی وقتا میگن که همین که شرافت صحبت کردن خداوند با اینها، مستقیما خدا باشون صحبت کرده، اما خب حالا چه صحبتی کرده؟ این عتاب و خطابه رو اگه ببینن کاملا مشخص و بدیهیه که اینها همون اون سیاقه اصلا وجود نداره. سیاق در لغت عربی معنای بافته، الان به فارسی بخوایم بگیم ما یک بافت رو وقتی میبینیم سراسر همش معمولا یک نواخته، اما اینجا کاملا مشخصه که این بافت اون بافت نیست، جوهره این فرق میکنه. چرا؟ چون که مخاطب فرق کرده، چون که مخاطب این قسمت از آیه اون نساء نبی نیست که قبلش داشت بیان می شد، اون نساء نبی نیست که تهدید شدن به طلاق، اون نساء نبی نیست که تهدید شدن به عذاب دو برابری، اون نساء نبی نیست که در ابتدای سوره تحریم به صراحت گفته شد که شما منحرف شدید برید توبه بکنید، بلکه مخاطب این آیات اهل بیتی هن که خود علمای اهل سنت هم مفصلا نقل کردند که این اهل بیت چه کسانی هستند. ببینید این هم باز عرض بکنیم که اهل بیت در آیه تطهیر کلمه اهل بیت اومده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. ما اونجا دقیقا در آیه بعدش همون چند کلمه بعدش این رو داشتیم که وقرن فی بیوتکن، اهل بیت، اهل یک بیت. بعدش نسبت به مابقی زنان وقتی که خطاب قرار داده شد، ای زنان شما برید توی خونه های خودتون، نمیگه اهل بیوت بلکه میگه اهل یک بیت. یکی از اون بیت ها هست، یک بیتی اونجا بوده که افرادی در اون بیت بودن و اینها اراده تکوینی الهی بر این تعلق گرفت که اینها بشن افرادی که طاهر و پاکیزند، افرادی بشن که هیچ نوع رجس و هیچ نوع پلیدی متوجه اونها نمیشه. خب اما اینکه این اهل بیت کیا هستند، چه افرادی هستند؟ شیعه و سنی این رو دارن، میگن که خمسه طاهره سلام الله علیهم اجمعین، اینها همون اهل بیتی هستند که در آیه قرآن به اون اشاره شده. ببینید ما از همینجا شروع بکنیم دیگه، به نظرم همین یکی هم کافیه، اما ما مفصل بناس انشاءالله محضر بزرگواران باشیم. ببینید کتاب صحیح مسلم و خب میدونید صحیحین و از جمله اونها صحیح مسلم دیگه، روایتی در این کتاب ذکر شده باشه به تعبیر اهل سنت اینها اصلا ردخور نداره، سراغ سندش هم نمیرند و تلقیه به قبول میکنن. ببینید در باب فضائل اهل بیت پیامبر، اصلا شما اسم باب رو ببینید، فضائل اهل بیت پیامبر، اولین حدیثی که نقل میشه از عایشه است که چیه روایت؟ روایت رو میخونیم. خرج النبی صلی الله علیه و آله و سلم غداتن، یک روز پیامبر خارج شد و علیه مرتون مرحلون، یک پارچه ای بر سر انداخته بود که دارای نقش و نگار بود، من شعر اسودن، از موی سیاه رنگ بود، یک عبایی انداخته بود، یک پارچه ای انداخته بود بر سرش. فجاء الحسن ابن علی فادخله، امام حسن مجتبی علیه السلام اومد و داخل در زیر اون پارچه شد. ثم جاء الحسین فدخل معه، ثم جاءت فاطمه فادخلها، ثم جاء علی فادخله. تمام پنج تن آل عبا جمع شدن زیر این پارچه. ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. کتاب صحیح مسلم ها، کتاب صحیح مسلم، اولین روایت باب فضائل اهل بیت نبی همین روایتی که راجب خمسه طاهره است و به صراحت داره اشاره میکنه که پیامبر چه زمانی این آیه رو خوندند. اون زمانی این آیه رو خوندند که این پنج تن جمع شده بودند و با هم زیر این عبا و زیر این کسا قرار گرفته بودند. این کتاب صحیح مسلم، حدیث شماره 24 تو ذهنتونم بمونه. این روایتی که در کتاب فضائل صحابه در فضائل اهل بیت نبی ذکر شده، ذیل فضائل صحابه این رو مطرح میکنه صحیح مسلم و به صراحت داره بر این مطلب اشاره میکنه. در سنن ترمذی، سنن ترمذی جز اون صحاح سته شونه، الجامع الصحیح که اسمش سنن ترمذیه، مال آقای ترمذی قرن سوم، ببینید در ذیل تفسیر، کتاب تفسیر قرآنشه که ذکر میکنه در حدیث 3305 3205 لما نزلت، ببینید این نکته مهمیه، زمانی که نازل شد این آیه علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، دقیقاً ما به خاطر چی داریم اینو میگیم از اول گفتیم به این میگیم آیه، کتاب سنن ترمذی داره به این میگه آیه. چیه این آیه؟ لما نزلت هذه الآیه علی النبی صلی الله علیه و سلم، صلی الله علیه و آله و سلم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که این همون آیه‌ایه که نازل شده بود، فی بیت ام سلمه، این آیه اون وقتی نازل شد که پیامبر در خونه ام سلمه بودن. فدعا فاطمه و حسنا و حسینا فجللهم بکساء و علی خلف ظهره فجللهم. اینها رو پیامبر خمسه، یعنی این چهار بزرگوار و نور مقدس رو، حضرت زهرا و حضرت امام حسن مصطفی و حضرت آقا و عبدالله و امیرالمؤمنین رو، اینها اومدند و پیامبر جللهم بکساء، حالا طبق این تعبیر هر دو تا تعبیر اومده، کسا و کسا، با یک عبای اینها رو پوشوند پیامبر و فرمود اللهم هؤلاء اهل بیتی، اینها اهل بیت من هستند، فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. این دعای پیامبر و به صراحت اشاره به همون آیه‌ای که به تازگی نازل شده بود، همون وقت نازل شد، لما نزلت، این آیه نازل شد، همین قسمت از آیه، همه همین قسمت از آیه رو میارن، این آیه نازل شد، بعد از اون پیامبر دعا کرد که اینها رو خداوند، همین اینها اهل بیت من هستند که الان اینجان. خب خیلی از اهل سنت میگن که خب بالاخره باشه، ما قبول کردیم، همسران پیامبر رو هم داخل بکنیم دیگه، بالاخره همسران پیامبر هم جزء. قالت ام سلمه، ام سلمه خودش همسر پیامبر، اصلا توی اون خونه بوده که نازل شده این آیه طبق این تعبیر. قالت ام سلمه و انا معهم یا نبی الله، آیا من هم جزء اینها هستم؟ قال انت على مکانک، تو سر جات هستی، تو خودت جایگاهی داری. حالا توی بقیه نقل ها هم میخونیم که تو بالاخره همسر پیامبری، یک مکانتی داری، اما اینجا قرار نیست خودت رو بیای وارد اینها بشی. باز توی بعضی از تعابیر دیگه هست که پیامبر امر میکنه بهش که کنار برو. ام سلمه نزدیک شده بود، ام سلمه سلام الله علیها از بهترین همسران پیامبر، اما با این وجود انت علی مکانک، اگه قرار باشه تو به عنوان این که همسر پیامبر هستی داخل در این اهل کسا و داخل در این تعبیر اهل بیت بشی، ابدا، انت علی مکانک و انت علی خیر، تو انسان خوبی هستی، کسی نمیخواد از تو یک گمان بدی به تو ببره، نه، انت علی مکانک و انت علی خیر. اما بنا نیست که این کتاب سنن ترمذی بود، بنا نیست همسران پیامبر، حتی ام سلمه ای که از بهترین زنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، داخل در این جرگه اهل بیت بشه. خب ببینید، اینها کلماتی بود که کلمات قدما، صحیح مسلم رو آوردیم، سنن ترمذی رو آوردیم. اما خب اینها هر چی بیشتر پیش رفتند، معمولا توی مثلا به ابن تیمیه میرسن، دیگه شروع میکنن زیرا به همه چی رو زدن دیگه، از قرن هفتم هشتم، شاید ما تعابیری که نسبت به در خود صحاح ستهشون پیدا میکنیم خیلی فراوانتر نسبت به اونهایی که اومدن با یک نگاه تحلیلی نگاه کردن، اومدن سعی کردن فیلتر بکنن، اومدن اون چیزایی که بالاخره موافق نبوده با طبعشون و با سلیقه‌شون اونها رو کنار زدن. نه اتفاقا ما می‌خوایم بیایم از ابن کثیر دمشقی که شاگرد اول ابن تیمیه است. بله. ابن کثیر دمشقی که کتاب تفسیر داره، کتاب البدایه و النهایه داره، خیلی مفصل، و این کتبی که بینندگان عزیز اگر حضور ذهن داشته باشن، خلاصه ابن کثیر رو قطعاً جزء بزرگان سلفیت مینامند. خب ببینید یکم میخواییم با این تعابیر ابن کثیر در تفسیرش کار بکنیم. این تفسیر القرآن العظیم که بله در جلد 11 در جلد 11 ذکر میکنه، از صفحه 152 آغاز میشه این قسمت از آیه و قوله انما، قبلش اون تعابیر دیگه هست که ذکر شده، کتاب تفسیر دیگه، و به همین صورت هم معمولا پیش میره، خیلی مفصل بحث رو مطرح نمیکنه، یه قسمت از آیه، یه خط راجع بهش و روایاتی که هست، خب سلفیه دیگه، یعنی روایات رو، روایاتی که به دستش رسیده رو نقل میکنه بعضیاشون رو، تا میرسه به اینجای آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب بعد شروع میکنه دیگه ابن کثیر که ببینید الحدیث الاول، اولین حدیثی که راجع به این نقل میکنه، قال الامام احمد، از مسند احمد نقل میکنه، بله از مسند احمد نقل میکنه اولین حدیث رو، که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، حالا چون که فرصت هم کمه من ترجمه رو فقط بخونم، از کنار خانه حضرت زهرا سلام الله علیها میگذشتند به مدت 6 ماه.
بله
اذا خرج الى صلات الفجر، وقتی که برای نماز صبح بیرون میرفتن در فجر، فجر یعنی همون نماز صبح، اون طلوع آفتاب، نه فجر، فجر صادق، اذان صبح. وقتی که اذان صبح میشد میرفتن بیرون، شش ماه پیامبر میرفتن و میگفتند یقول الصلاه یا اهل البیت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه رو شش ماه پیامبر میخوندن، این کمترینشه. حالا باز میخونیم، تعابیر نه ماه اومده، تعابیر در عقب هر اذانی اومده. باز حدیث، این حدیث اول بود. حدیث بعدی، جاء الى باب علی و فاطمه فقال الصلاه الصلاه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. باز در حدیث دیگه‌ای با تعبیر دیگه‌ای که الصلاه الصلاه باشه، باز همین مطلب رو ذکر میکنه. خب صفحه 154، حدیث بعد. ما هیچ حدیثی رو از قلم نمیخوایم بندازیم، تمام احادیثی رو که اینجا نقل کرده میاریم. حدیث بعدی چیه؟ اینه که ذکر امیرالمؤمنین شد و اینکه چه جور آدمی هست، بعد نقل میکنند که فلما قام قال لی الا اخبرک، تا میرسه به اینجا که دقیقاً همین مطلبی که داشتیم نقل میکردیم رو میارن. حتی جا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و معه علی و حسن و حسین، پیامبر اومدن و امیرالمؤمنین و امام حسن مجتبی و امام حسین، و هر کدوم و پیامبر یک ردایی رو گرفته بودند و تمام اونها رو با دستشون داخل این ردا و این عبا کردند و نشستند در جوار پیامبر. حسنین هم نشستند روی پاهای پیامبر، کل واحد منهما علی فخذه. بعد از اون ثم لف علیهم ثوبه، پیامبر لباسشون رو دور این اهل بیت پیچوندن، یا حالا توی بعضی از تعابیر این ثوبهو گفتن کساءهو. بعدش این آیه رو خوندن که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اللهم هؤلاء اهل بیتی، حواستون رو بدید و اهل بیتی. خب باز در تعبیر دیگری واضحه دیگه به نظرم، ما خیلی چون خیلی آورده ابن کثیر، سریعتر بخوایم پیش بریم. باز در حدیث دیگری ذکر میکنه همین مطلب رو که بله، یک غذایی شبیه آب گوشت، اینجور که تعبیر میکنن، آماده شده بود. پیامبر فرمودند که به حضرت زهرا سلام الله علیها، فرمودند به امیر المؤمنین و حسنین بگو بیان. فجاء علی و حسن و حسینان، اینها وقتی اومدن جمع شدن تحت یک کساء خیبری، در زیر یک عبایی جمع شدن، اون وقت بود که چه اتفاقی افتاد؟ فانزل الله عز وجل هذه الآیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه اونجا نازل شد. دقیقاً جالبم هست، من از اون اول تاکیدم روی اینه که میگه این آیه و این قسمت از آیه رو ذکر میکنه. بعد همین اتفاقی که افتاد باز نشون میده نزول آیه هم در همون زمان بوده. اون آیات دیگه، اون قسمت های دیگه، فقرات دیگه ای از آیه که اومده، اینجا هیچ خبری ازشون نیست اصلا. خب اللهم هؤلاء اهل بیتی، سریع تر پیش بریم. باز دقیقا همون تعبیر که ام سلمه میاد عرض میکنه که آیا من هم میتونم وارد بشم؟ حضرت فرمودند انکه الى خیر، انکه الى خیر، اما اجازه ورود ندادند. باز در طریق اخرای 40 طریق فقط نقل کردند، یعنی 40 طریق مختلف برای اینکه این روایت حدیث کسا و این اتفاقی که در آیه تطهیر افتاده به 40 طریق مختلف نقل شده. 70 حدیث فقط اهل، بیش از 70 حدیث فقط در مصادر اهل سنت داره. این باز دقیقا در طریق دیگه همین مطلب بیان میشه. در حدیث دیگری باز طریق اخرى، باز الستم من اهل البیت، باز بعد از اینکه همین اتفاق میفته ام سلمه، این آیه نازل میشه، نزلت فی بیتها، در خونش این آیه نازل میشه. ام سلمه دوست داره وارد بشه، الستم من اهل البیت، فقال انکه الی خیر، انت من ازواج النبی، تو از ازواج پیامبری. اما این آیه در حق چه کسانی نازل شده؟ خود ام سلمه میگه، قالت که اینها علی و فاطمه و حسن و حسین رضی الله عنهم بودن. باز راههای مختلفی، طرق مختلفی رو دقیقاً نسبت به همین مطلب مطرح میکنه، تا اینکه ببینید، باز حالا این یکی دیگه از روایت هاست، اینا پیامبر میفرمایند که ابن عمت و فرزندانت کجان؟ به حضرت پیامبر، به حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند که امیرالمؤمنین کجاست، حسنین کجاست. خلاصه اونها میان به سمت خونه و به سمت اون کسایی که هست و حضرت اطراف کسا رو میگیرن و روی این چهار نفر میندازن و اومع ثم اخذ به اطراف الکسا و اومع و اومع بيده اليمنى الى ربه اللهم هؤلاء اهل البيت فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. یعنی یه نفر بشینه، حالا احادیث زیاده، یکی یکی ما بخوایم اینها رو بگیم حالا فرصت فکر نکنم برسه، اما یه نفر بشینه همین کتاب تفسیر ابن کثیر رو بخواد بخونه، چندین صفحه، 10 صفحه این رو ذکر کرده. خیلی جالبه، ما یه دور حدیث کسا رو میتونیم فقط از همین تفسیر ابن کثیر سلفی شاگرد ابن تیمیه برداشت بکنیم. یعنی بشینیم فقط همین احادیث این 10 صفحه‌ای که خیلی هم عجیب هست، خیلی مفصل داره نقل میکنه این احادیث رو، ما همین ها رو بخونیم، یه دور حدیث کسا رو خوندیم دقیقاً با همون تعابیر، با همون اتفاقاتی که اونجا افتاده. اصل مطلب این که ما بخوایم ادعا بکنیم نه این آیه در شأن همسران پیامبر بوده، همسران پیامبر هم شاملش بشن، حالا هر جوری هست، به هیچ عنوانی سازگار نخواهد بود، بلکه این فقره جداگانه نسبت به اتفاق دیگری ذکر شده و اتفاق افتاده و جدای از هر اون چیزی هست که قبلش وجود داشته.
بسیار عالی، استفاده کردیم، خیلی شیرین و لذت بخش شد که از مصادر اهل سنت هر آن چیزی که اعتقاد شیعه است به این راحتی قابل اثباته، ولی متاسفانه کارشناسان بی سواد و یا عنود و لجوج نمیخوان قبول کنن. جناب استاد یه سوالی، حالا چون خیلی اصرار این کارشناس برای این بود که در میانه این آیات این عبارت اومده، یه سوالی اضافه بکنیم، شما اگر ممکن هست یه مقداری مختصرتر هم جواب بدید که به شبهه بعدی هم برسیم، این که اساساً چرا توی قرآن این عبارت و این آیه‌ای که تحت عنوان آیه تطهیر هست بین آیاتی است که مستقیماً همسران پیغمبر رو خطاب قرار داده اومده؟ آیا دلیل خاصی برایش ذکر شده؟ میشه دلیل خاصی برایش آورد یا نه؟
بله، سوال دقیقی هست، اینکه چرا بالاخره میتونست یه آیه جداگانه آیه تطهیر بیاد. ما حالا اضافه بکنیم بر این، چرا نام امیرالمؤمنین در قرآن به صراحت نیومده؟ چرا آیه اکمال در لابلای این آیه حرمت علیکم المیت و دم در لابلای اون آیات اومده؟ ببینید، اصل سوال این سوره مائده هم، باز حالا بینندگان ببینن بد نیست، سوره مائده باز دقیقاً آیه اکمال هم حرمت علیکم المیت، یه سری از احکام بیان میشه، بعدش میرسه به اینجا که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، که جریان غدیر رو اشاره میکنه. سوال این هست که چرا اینها، این نوع عبارت هایی که به صراحت دارن بر فضیلت و عظمت اهل بیت اشاره میکنن، چرا اینها جداگانه نیومدن؟ یا چرا نام امیرالمؤمنین در قرآن نیومده؟ مثلا به صراحت چرا چنین چیزهایی بیان نشده؟ خب جواب دقیقی هست. ببینید امروزه الان توی این جوی هم که ما هستیم همه با این اصطلاحات بیشتر آشنا شدن، میگن پدافند غیر عامل. این که اون وقت یک چیزی میتونه مفید باشه و میتونه مثل قرآن انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون بشه، اون چیزی میتونه اصطلاحاً خود محافظت باشه، میتونه از خودش حفاظت بکنه، که دقیقاً یک سری اسلوب‌ها رو، یک سری تکنیک‌ها رو به کار برده باشه. به بیان دیگه، اگر همین آیات جداگانه ذکر می‌شدن، اگر نام امیرالمؤمنین در قرآن به صراحت ذکر می‌شد، مسلم بدانید همون افرادی که دنبال ترور پیامبر بودن، همون افرادی که در حیات خود پیامبر، در آخرین لحظات حیات مبارک ایشون تلاش کردن نذاشتن پیامبر چیزی بنویسه، همونها اولین افرادی بودند که همینها رو به سادگی حذف می‌کردند، همینها رو کنار می‌زدند. این یک تکنیکه که برای یک استراتژی مهمتر برای حفظ قرآن، برای دست نخوردن قرآن، نه اینکه بخواد یک نگهبان‌هایی قرار بده خداوند، یک ملائکه قرار بده بخواد اگر کسی خواست دستی در این قرآن ببره بخواد مثلا ملائکه بلایی سر این بیارن، نه، خود قرآن جوری چیده شده، جوری قرار گرفته، آیات در لابلای همین ها ما به صراحت داریم میبینیم، به وضوح داریم میبینیم این آیات رو یه جوری قرار گرفته که اونها هم نمیتونن حتی متعرض اینها بشن. وقتی که نگاه میکنن میگن خب الان اینها ما میتونیم بعدن بچسبونیم اینها رو به زنان پیامبر، ما میتونیم بگیم اون روزی کامل شد که مثلا روز عرفه بود که احکام کامل شد، ما میتونیم فلان کار رو بکنیم. اگر اینها به صورت جداگانه ذکر میشدن قطعا این اتفاق میافتاد که اینها دچار تحریف میشدن، و بلکه به خاطر حفظ و مسون بودن و اینکه قرآن خودش رو حفظ بکنه چنین تکنیکی به کار برده شد که خیلی میتونه برای ما هم حتی برای همین میگم امروز برای پدافند غیر عامل هم میتونه قابل استفاده باشه.
بسیار عالی. شاید به یک معنای دیگه بشه گفت که همین ویژگی قرآن باعث شده که یذل به کسی را و یهدی به کسی را، هر کسی دنبال هدایت باشه قرآن راه هدایت رو کامل مشخص کرده و واضحه، هر کسی هم دنبال گمراهی باشه میتونه بالاخره یک راهی از داخل همین قرآن پیدا بکنه و مثلا این کارشناسان شبکه های وهابی بشینه در شبکه خودشون و به قول خودشون تفسیر قرآن بگن، ولی کاملا در تضاد با اون چیزی که خواست خداوند متعال بوده. اما کلیپ دوم این برنامه رو میخوایم ببینیم بینندگان گرامی، انشالله که مباحث طرح شده تا اینجا مفید قرار گرفته باشه برای شما. کلیپ دوم رو ببینیم، باز میگردیم و با پاسخش در خدمت شما خواهیم بود.
در اسلام هم امامت نماز رو داریم، امامت امت رو داریم که حاکمیت هست و این از دیدگاه ما شورایی است. و دلیلش برای اینکه شورایی هست، اولا خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با وجود اینکه معین بالوحی است، پروردگار بهش میفرماید و شاورهم فی الامر، در امور اجتماعی در مسائلی که وحی نازل نشده توی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با صحابه مشورت کن. و در آیه دیگر الله متعال اونجایی که صفات مؤمنین رو ذکر میکنه میفرماید و امرهم شورا بینهم، شما در کارها امر مسلمانان با یکدیگر بر اساس شورا و مشورت هست. در زندگی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در مواردی که وحی نازل نشده ما موارد زیادی داریم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از زندگی شخصی، در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی، در زندگی سیاسی، همه موارد
صدق
پیدا میکنه.
بسیار عالی. جناب استاد، حالا باز تمسک کردن به شورا و مشورت کردن، میخوان امامت رو به نحوی شورایی نشون بدن، ولی باز این نکته خیلی جالبی خودش در میان حرفاش گفت که اونجایی که آیه نازل نشده و دستوری نیست، حالا شورا میتونه کارساز بشه. حالا اینم نکته‌ای بود. بفرمایید پاسخش در خدمت
شما. سلامت باشید. بسیار بله، باز اینها به قرآن مخواستن تمسک بکنن. ببینید، ما اول بدون هیچ قضاوت و پیش‌داوری ادعا چی بود؟ میگه آیه قرآن داره میگه که و امرهم شورا بینهم، داره به پیامبر دستور میده و شاورهم فی الامر، خداوند داره میگه که بالاخره ای مردم با هم دیگه مشورت بکنین، این از شؤون مؤمنین هست که با هم دیگه مشورت میکنن. و امرهم شورا بینهم، اصلا یک سوره داریم، حالا بالاتر بگیم یک سوره داریم، چرا شما نمیخواین بگین امامت رو با شورا مشخص بکنید؟ شبهه بود، شبهه‌ای بود به این شکل. ببینید آیه رو ما بخوایم ببینیم، آیه چی میفرماید؟ آیه 38 سوره مبارکه شورا، والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. به عنوان یکی از قطعاً به عنوان یکی از ویژگی‌های مؤمن، همونجوری که نماز میخونن، همونجوری که استجابت دعوت الهی رو میکنن، یکی از امورشون این هست که اینها در امورشان و امرهم شورا بینهم با هم دیگه مشورت میکنن. امورشون چیه؟ امورشون آیا اینه که امورشون قطعا این هست که الان امروز غذا چی بپزیم، برن مشورت بکنن ببینن امروز ما میخواییم بریم مسافرت، به کجا بریم؟ این امری هست که قابل مشورت هست. امرهم، اون اموری که به دست خودشون هست، نه امر الله. نمیگه امرنا شورا بینهم، ما بیایم با هم یه مشورت بکنیم، خوبه مثلا نماز ظهر 4 رکعت زیاده، یه مشورت بکنیم این رو مثلا 2 رکعت بکنیم، بالاخره شورا خوبه دیگه. و امرهم شورا بینهم،
یه مشورت بکنیم، مثلا یه پیامبر دیگه انتخاب کنیم.
بله بله، یه مشورت بکنیم، پیامبر دیگه بیاد بجز، یا یه قرآن دیگه بیاریم، این آیه ها رو تغییر بدیم بابا. و امرهم شورا بینهم، باید ببینید چه امری امر شماست، چه امری امر خداونده، چه امری امر مردمه و چه امری از اموریه که خداوند باید مسجل بکنه. اون اموری که دست خود مردمه، بله اینها انجام بدن. و ما هم چقدر تصریح داریم تا اونجایی که میگن مثلا در جنگ ها، باز نه در اون استراتژی کلی که مشخص میشه، بلکه در تکنیک های جنگی، این که ما الان مثلا چطور بر دشمن غلبه بکنیم، از این راه بریم یا از اون راه بریم، بالاخره اصل جنگیدن با دشمن چیز واضحی قابل شور و مشورت نیست. اینکه ما بخوایم بیایم بگیم نه ما تصمیم گرفتیم تسلیم بشیم، اصلا چه این چیزی نیست، بلکه این ایجاد جنگ و صلح قطعا به دست ولی جامعه هست و این هم همینه. اما تکنیک جلو بردن این جنگ به چه صورتیه؟ این یکی از اموریه که بین مردم میتونه چنین مشورتی انجام بشه. توی وشاورهم فی الامر هم باز دقیقا ما همین تعبیر رو میبینیم که بزرگان اهل سنت تصریح کردن، حالا فرصت زیاد نیست مختصرا خدمتتون عرض بکنیم، که این آیه و شاورهم فی الامر هم خب نسبت به جنگ نازل شده دیگه، که این صرفا در محدوده تکنیک های جنگیه که برای در جریان جنگ احزاب جنگ خندق هم با همون مشورت سلمان فارسی چه این اتفاقی افتاد. اما نسبت به اصل این نیست که ما بخوایم بگیم الان آیا ما بخوایم قرآن جدیدی بیاریم، آیا ما بخوایم پیامبر جدیدی بیاریم. به تعبیر این آقای ترشابی میگه خب شما میخواین جانشین پیامبرتون رو مشخص بکنید، ولیتون رو میخواین مشخص بکنید، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، اونها رو میخواین شما مشخص بکنید، خب بیاین مشورت بکنید. اینکه دست شما نیست بخواین شما مشخص بکنید. این امر الله، این چیزیه که خداوند باید مشخص بکنه. کسی که نسبت به حضرت ابراهیم خداوند میفرماید که انی جاعلک للناس اماما، من تو رو بر مردم امام قرار دادم، جعلش باید به دست خداوند باشه. حتی خود پیامبر ما بالاتر میخواییم بگیم. اینجا حالا صحبت از اینه که باید نسل پیامبر باشه، ما میگیم بالاتر. در این نوع امور مثل تعیین جانشین حتی خود پیامبر هم مستقلا نمیتونه عمل بکنه، خود پیامبر هم نمیتونه عمل بکنه. ما دلیل قرآنی داریم، اونجایی که حضرت موسی اومد مبعوث شد، بنا بود بره به سمت فرعون و دستور گرفت به سمت فرعون بره، اومد درخواست کرد از خداوند که بالاخره من دست تنهام و زبان همم زبان شاید لینی نباشه، من رو به همراه برادرم هارون بفرست. خب این رو خداوند استجابت میکنه، یعنی اول حضرت موسی از خداوند میخواد که چنین اتفاقی بیفته، بعد از این که خداوند این مطلب رو از خداوند میپذیره اون وقت چنین چیزی مسجل میشه. حتی نسبت به تعیین جانشین خود حضرت موسی مستقلا نمیتونه عمل بکنه، حضرت موسی باز باید از خداوند بخواد. حالا ما بخوایم بگیم نه حضرت موسی تو نخواه، از اون ور خداوند هم خب قطعا کاری نداره، ما خودمون تصمیم بگیریم که چه کسی بشه جانشین.
انتخاب جناب طالوت هم همینطور، یعنی باز دوباره پیغمبر و مردم هیچ مردم اصلا مخالف بودن. بله. ولی بله. خب امر خدا این بود. بله. که ایشون انتخاب.
دقیقاً همینه که این نوع امور اموری نیستن که حتی پیامبر بتونه مستقلا بخواد نظر بده و بخواد اون تصمیم خودش رو اجرایی بکنه، بلکه خداوند اینها مطالبی ان که در اختیار خداوندن و پیامبر منتظر وای میسه. جریان تعیین قبله همین جور بود دیگه. بله. چقدر حالا داستان مفصل، اما پیامبر منتظر بود که دستوری بیاد بالاخره از سمت قبله یهود جابجا بشه قبله، اما این نبود که حالا ما بیایم مشورت بکنیم خود پیامبر تصمیمی بگیره و اینها. منتظر وای میسه پیامبر. بله. تا اینکه از جانب خداوند دستوری بیاد، اون وقت انقدر اینها شأن امامت رو پایین میارن، انقدر خلافت رو یه چیز دم دستی میکنن، میگن خب بشینیم چهار نفر با هم دیگه تصمیم بگیریم ببینیم چیکار بکنیم. تازه چهار نفرشون هم چهار نفر نبوده، چند نفر دوره هم جمع میشن و خلاصه یک کودتایی تشکیل میدن و اسمش رو میذارن شورا، منتسبش میکنن به اینکه خداوند در قرآن فرموده که شورا باید تشکیل بشه و به این صورت. خب ببینید، ما مطلب زیادی هست بخوایم محضر شما عرض بکنیم، اما این نکته رو هم خدمتتون عرض بکنیم که در خود قرآن ذکر شده که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. وقتی که دستوری از جانب خداوند اومد، قطعا دیگه اختیار دست مردم نیست. ان يكون لهم الخيارة من امرهم، دیگه شما نگید و امرهم شورا بینهم، دیگه دستور اومده از جانب خداوند که شما باید این کار رو انجام بدین. این رو هم خب ذکر کردن دیگه، هم شیعه هم سنی ذکر کردن که بله اگر ما یک دلیلی داشته باشیم که از جانب وحی از جانب پیامبر به ما رسیده باشه، ما نمیتونیم باهاش مقابله بکنیم. اما نسبت به خصوص بحث شورا، ما جالبه وقتی که نگاه میکنیم به جریانی که در سقیفه اتفاق افتاد، میبینیم یک کودتای ناگهانی و فاقد ارکان حتی شورا بود. یعنی ما اصلا بپذیریم بگیم باشه کلام شما درست، ما شورا میخواییم تشکیل بدیم. خب کو اون شوراتون؟ آیا شورایی که در سقیفه تشکیل دادید رو میخواییم اسمش رو بذارید شورا؟ اون چه شورایی بود که نه از بنی هاشم کسی بود، نه از صحابه برتر و مخلص آقا رسول الله خبری نبود، نه سلمان بود، نه ابوذر بود، نه مقداد بود، نه عمار بود، نه ابن عباس بود، نه اهل بیت پیامبر بودند. این چه شورایی بود؟ جمع شدن چند تا کودتاچی با هم دیگه یک تصمیمی گرفتند و اون رو به مردم تحمیل کردند، تجهیز پیامبر رو، تکوین پیامبر رو، تدفین پیامبر رو رها کرده بودند، جمع شدن و گفتند که بالاخره بله این تصمیم شورا بر این شد. این کدوم شوراست؟ مثلا بر خود ارکان اولیه شورا هم بر چنین چیزی صادق نیست. همین میشه که بعد در صحیح بخاری خود خلیفه دوم میاد به صراحت میگه انما کانت بیعت و ابی بکر فلتتن و تمت. یه کاری بود یه هویی انجام شد، فلتتن یعنی بسیار ناگهانی، کار اشتباه بسیار ناگهانی که انجام شد و تمام شد و خداوند خلاصه شرش رو از ما برداشت. فکر میکنه که بله خب کسی دیگه کاری به اینها نداشت، این کودتاچی ها کارشون رو انجام دادن، پس بنابراین دیگه ولکن الله وقا شرها، پس دیگه این هیچ مشکلی دیگه ایجاد نشد. خب این یه مطلب هلی. نسبت به خود کلیت این که اصلا شورایی در کار نبوده و از اون بالاتر اگر بناست ما بگیم آقا شورایی باید باشه، تعیین امام و تعیین خلیفه باید توسط شورا انجام بشه، خب چرا خود ابوبکر خلیفه اول نیومد این کار رو انجام بده؟ اگه بناست بالاخره تعیین امام به دست شورا باشه، چرا خود خلیفه اول اومد جانشینش رو به صراحت مشخص کرد؟
یه نکته ای قبل از خلیفه اول، چرا خود پیغمبر یک بار در طول عمرش رو نفرمود که بعد از من مردم جمع بشید امام بعد از خود بعد از من رو انتخاب بکنید برای خودتون؟ یعنی همین استدلال که گاهن توی شبکه‌های خودشون پرتمطراق مطرح میکنن که از خود اهل بیت از خود پیغمبر، یک بار شما از پیغمبر بیارید که در طول عمرشون گفته باشن که امامت رو جمع بشید و شورایی انتخاب بکنید.
بله ندارن، از چنین تعابیری که ندارن هیچ، بلکه برعکس خودشون هم میدونن، یعنی یه مقدار صحبت بشه، یه مقدار حواسشون رو بدن که افرادی هستن که به این سادگی نپذیرن، خودشون هم میگن ما میدونیم چنین حرفی اشتباه هست، اصلا معنا نداره که بخواد کسی بیاد بگه اون شورایی که تشکیل شده شورای درستی بوده. به صراحت خودشون هم میان میگن نه ما نس داریم. ابن تیمیه با این همه دبدبه و کبکبش میاد به صراحت میگه که بله ما نس داریم، یعنی وقتی میبینه نمیتونه شورایی رو به این معنا بپذیره میگه بله یه نصی بوده و بعدن هم به واسطه اجماع این تأیید شده. کجا این رو میگه ابن تیمیه؟ ببینید در کتاب منهاج السنه، این کتاب منهاج السنه نبویه، منهاج البدعه آقای ابن تیمیه، جلد اول، تصویر مانیتور رو اگر، جلد اول این کتاب، فخلافت ابی بکر صدیق دلت النصوص الصحیحه علی صحتها، خلافت ابی بکر دلالت کردن نصوص صحیحه، ما نصوص صحیحه داریم بر این. باز و ان ذلک، بله از اینجا شروع میشه، یا تعبیر دیگری لان النص والاجماع المثبتین لخلافت ابی بکر ليس في خلافت علی مثلها، ما اون نص و اجماعی که داریم نسبت به خلافت ابوبکر، ابن تیمیه داره میگه، میگه در خلافت امیرالمؤمنین مثلش رو نداریم، باز تصریح میکنه به اینکه ما نص داشتیم. خب نص شما چیه؟ نص رو میخواد اینجا ابن تیمیه بیان بکنه، بالاخره گفت که خودش به صراحت گفت که ما اینجا یک نصی داشتیم. این مطلب یه مقدار کسی پیش بره با نصوص اهل سنت واضح میشه که بحث شورایی برگزار کردن بحث کاملا بی اساسیه و دنبال نص باید بگرده. حالا نص چی آقای ابن تیمیه؟ بیایم توی این کتاب منهاج السنه، اول میگه که خلافت و ابوبکر، ببینید این صفحه 524 و بعد از اون صفحه 525، 524 دلت نصوص صحیحه، دلالت کردن نصوص صحیحه بر اون. خب بیاریم ببینیم نصوصتون چی هن؟ میاد میگه که ان ذلک لا یحتاج فیه الی عهد خاص، نیاز به یک نص صریح و پیمانی نبوده، نصوص صحیحه گفتن ها، اما نیاز به این نداریم. خب حالا شما گفتی نصوصت کو؟ میگه که ما قال النبی، پیامبر اومدن گفتند که لما اراد ان یکتب لابی بکر، پیامبر میخواست چیکار بکنه؟ کی داره این رو نقل میکنه؟ عایشه نقل میکنه، میگه پیامبر اراده کرد که برای ابوبکر بنویسه چی؟ یه کتابی رو بنویسه که بگه تو بعد از من جانشینی و خلاصه مؤمنان هم باید از تو پیروی بکنند و اینها، خواست این کار رو بکنه. فبین صلی الله علیه و سلم انه یرید ان یکتب کتابا، باز بهشون گفت که من میخوام یه کتابی بنویسم، میترسم شما بعد از من گمراه بشید، من میخوام یه کتابی بنویسم. ثم علم، اما بعد از این که حالا اون چیزی که دیدن هیچی دستشون نرسیده، ابن تیمیه میبینه هیچ نصی دستش نیست، اما در این حال پیامبر چندین بار گفته من میخوام یه کتابی بنویسم، میگه چی شد که چیزی به دستشون نیومد؟ میگه ثم علم ان الامر واضح ظاهر، این دیگه اون چیزیه که فقط ابن تیمیه فهمیده از پیامبر، میگه پیامبر که خودش فهمید دیگه اصلا نیاز به حتی نسخ خاص هم نیست، همه مردم خودشون میدونن دیگه. فترک ذلک لعلمه، چون که این رو میدونست که مردم خودشون چیکار میکنن، دیگه همین رو هم ترک کرد. میگه نصوص صحیحه بسیار زیادن، اما به خاطر اینکه پیامبر چون که میدونست که اصلا نیازی به این نسخ ها نداره، هیچ نسخی نگفت. پس بنابر این ابوبکر باید بشه جانشین، چون همه مردم میدونستن. به قول میگن یه بنده خدایی اومد ادعای پیامبری کرد، گفتن خب معجزه ای چیزی هم داری؟ گفت همین که خداوند من رو مبعوث کرده خودش بزرگترین معجزه است، چرا دنبال معجزه میگردی؟
حالا ما هم باید بگیم به اینها که ما حالا به روایت صحیح کار نداریم که به امیرالمومنین رو انتخاب کردن، همین روایت جعلی شما ادعای شما رو داره زیر سوال میبره.
بله بله کاملا، یعنی این مطالبی که داره خود ابن تیمیه ذکر میکنه کاملا مطالب بسیار متناقضی که یه بار آدم از روش بخونه متوجه میشه که اوضاع چقدر برای انتخاب شورایی و اینکه ما امامت رو امر بالایی مثل خلافت الهی رو بخوایم به شورا بخوایم بذاریم چقدر امر مضحکیه، این رو همه میدونن. ابوبکر هم ابن تیمیه هم اومده این کار رو انجام داده و گفته بله ما نص داریم و اجماع، وقتی کسی ادعای وجود نص میکنه کلا اجماع بی اساس میشه، بهش میگن اجماع مدرکی، هرچند اون نص هم قابل اعتماد نباشه، اما همین که احتمالش میاد بهش میگن اجماع مدرکی و کاملا بی اساس میشه. پس بنابر این نه اون اجماع که باطل شد و از اون طرف شورایی هم نخواهد بود، پس نیاز به نص صریح داریم. ابن تیمیه و دیگران گشتن بخوان نصی پیدا بکنن، میگن نص نداریم، پس اون چیزی که تو دل پیامبر بوده همین بوده که حتما بخواد یک نفری مشخص بشه، غافل از تمام اون آیاتی مثل آیه تطهیر که محضرتون عرض کردیم و آیه مباهله و حدیث ثقلین و حدیث قدیر و دیگر احادیثی که در نص صریح دارن اشاره میکنن به خلافت و امامت بلافصل حضرت آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام.
استفاده کردیم، تقدیم تشکر میکنیم از بیانات دقیق شما جناب استاد، استفاده کردیم. ما هم خدا رو شکر میکنیم که جزء شیعیان امیرالمؤمنینی هستیم که خود خدا و خود پیغمبر گرامی اسلام به جانشینی بلافصلشون تصریح کردن تا آخر عمرمون سر بر سجده شکر اگر بگذاریم کمه برای این نعمت، همین که نعمت ولایت و محبت امیرالمؤمنین علیه السلام رو در دلهامون داریم. از شما بینندگان گرامی که همراه ما بودید در این برنامه تقدیر تشکر میکنیم و از خدا میخواییم که زندگیتون پر از خیر و برکت باشه انشالله به برکت اهل بیت علیهم السلام. شما رو به خداوند منان میسپاریم، دست به دعا برمیداریم، عرض میداریم که اللهم عجل لولی کل فرج یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور باید تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.